أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون درباره قضا این چند مطلب ثابت شد که جامعه بشری نیازمند به نظم است و بدون قضا هیچ جامعه منظم نخواهد بود. لذا از نظر کلامی ذات اقدس اله حتماً ولی پیغمبری امامی رو نصب کرده و می کند تا این نظم برقرار بشه. این مطلب اول و مقام اول بود. مقام ثانی این است که بعد از استقرار وحی الهی و آفرینش یک پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما، تصدی قضا میشه واجب کفایی و اگر تنها قاضی عادل در این شهر این شخص بود، این میشه واجب عینی و احکام خمسه از وجوب عینی و کفایی و تعیینی و تخییری و استحبابی اینا گذشت. مطلب سوم آن است که تکرار این حرف برای داوری بین مرحوم علامه و مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم علامه در تحریر فرمودن به این که قضا واجب است و واجب کفایی است و امثال ذلک. مرحوم علامه صاحب جواهر می فرماید شما از وسط مطلب شروع کردید، باید قبلا ثابت می کردید که بشریت نیازمند به نظم است، یک، و این نظم فقط از طرف ذات اقدس اله است، دو، و اون به نسب ولی یا وصی یا امام و امثال کس، سه، و این رو قاعده لطف است. گرچه این رو تصریح نکردن ولی پیام قاعده لطف اینه که یجبو ان الله نه یجبو علی الله. این چهار مطلب را شما باید قبلا می‌فرمودید، بعد بفرمودید واجب کفایی است. از این به بعد ما هم قائل واجب کفایی هستیم رو بحث فقهیش بحث میکنیم. لذا این اشکال ضمنی را صاحب جواهر بر تحریر علامه، گرچه فقط با یک جمله اشاره کردن، عند تحلیل به این چهار مطلب منحل میشود و نتیجهش این است که ما باید در دو مقام بحث بکنیم. بشریت نیازمند به قضاست، این دیگه واجبه کفایی و ولی فقیه و اینا توش نیست. بشر هر جا باشد نیازمند به وحی الهی است، به نظم است، و این وحی الهی هم فقط از طرف ذات اقدس اله است که نبی یا وسیله است بکند، و اینا رو قاعده لطف است. قاعده لطف هم یجبو ان الله است، نه یجبو علی الله. این چهار مطلب، یعنی این چهار مطلب را از این یک جمله صاحب جواهر شما در بیارید که چجوری صاحب جواهر چی میخواد بگه به تحریر علامه، نقد صاحب جواهر به تحریر علامه چیه، اسارش این چهار مطلبه. حالا که این مطالب چهارگانه در مقام اول روشن شد، وارد مقام ثانی میشویم. مقام ثانی این است که بر مجتهد عادل طبعاً قضا واجب کفایی است و اگر بخواد واجب عینی یا امثال ذلک بشه به شواهد و ادله دیگه است. این یک. اصل جواهر امر محدودی است. بله دیگه. خب نه، اون قاعده لطف اولیا که شاگردان معصومینن لطف ان لطف است. اصلش مال وجود مبارک معصوم دیگه. وقتی معصوم بود شاگردانی هم تربیت میکند. این همه ما بکن من سنتف من الله، ما بکن من سنتین به برکت من الله من الله. ولی وجود مبارک هستمی فرمود امتیاز ما با دیگران اینه. این از بیانات نورانی حضرت است. نحنو سناء الله و ناسو بعدو سناء لنا. ما شاگردان مستقیم اللهیم، مردم شاگردان مایند. همین
ای خدا، ای خدا.
ما دست پرورده اینهاییم، مصنوع اینهاییم، ساخته اینهاییم. این کجا؟ اون سوال کجا؟ فرمود ما را او تربیت کرده و شما را ما تربیت میکنی. نحنو ثناء الله، این از کلمات بزرگی حضرت است. و ناس، چه مسلمان چه غیر مسلمان، و ناسو بعدو ثناء او لنا. این بیان نورانی قاعده لوس مستقیما درباره این هاست. دیگران که علما و شاگردان الهی هستند به وسیله اینها تربیت شدن که بکن 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 تو زیارت وجود مبارک حضرت است. همینه دیگه، بکن نصر الله، بکن رزق الله، بکن 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 بکن، همینه دیگه. بنابراین اینا میشن در درجه اول، ما انشاءالله میشیم در درجه دوم. این 100 جواهر هم یک کتاب عادی نیست، نظیر کتاب های دیگه مثل مکاسب و اینها. این چهار مطلب دقیق را الا ولا بود باید از این یه جبلا بفهمید، وگرنه دیگه جواهر نیست، مثل کتاب دیگه هست دیگه. فرمود علامه در تحریرش این مطلب را فرمودن و این مال در بخش دوم است. قاعده اول لست مال بخش اول است. در بخش اول سخن از وجوب کفایی، هم سخن کفایی نیست، سخن از وجوب کلامی است نه وجوب فقهی. در مقام ثانی اومد وجوب کفایی است. حالا که وجوب کفایی شد، تو غالب کتاب‌های فقهی من جمله عروه که محور بحث ماست اینه که فرمود این قضا واجب کفایی است. وقتی واجب کفایی شد، مقدماتش هم واجب کفایی میشه دیگه. فرض نداره که یه چیزی واجب کفایی باشه ولی مقدماتش واجب اصلی باشه، واجب نفسی باشه. منتها باید فرق گذاشت بین وجوب تکلیفی و وجوب وضعی. درست است که وقتی قضا واجب کفایی شد، تحصیل اجتهاد، تحصیل عدل واجب کفایی میشه. منتها عدل به لحاظ این که حکم فقهی خودش داره، اون واجب تعیینی نیست، واجب عینی است برای همه، اون مطلب دیگه است. از جهت قضا اینا میشه واجب اجتهاد و عدل، میشه واجب کفایی. تحصیل اینها میشه واجب کفایی. لکن واجب کفایی تکلیفی یه مطلب است، واجب نفسی یعنی واجب نفسی وضعی مطلب دیگه است. اجتهاد، قضا بدون اجتهاد نمی شود، قضا بدون عدل قاضی نمی شود. این دیگه من به کفایی قیام بکند یا قیام نکند نیست. اگر کسی قضا برای کسی واجب کفایی است، بله ممکنه قبول نکنه، اما در جوهره رشته قضا عدل ضروری است، اجتهاد ضروری است، واجب کفایی نیست. اون واجب کفایی تکلیفی بله مال خود قاضی است نه قضا. در قضا اجتهاد وجوب عینی است، یعنی در متن قضا عدل وجوب عینی است، یعنی لا قضاء الا بالاجتهاد، لا قضاء الا بالعدل. غرض این است که واجب کفایی قاضی غیر از وجوب عینی قضاست. این امر وضعی است، اون امر تکلیفی. بنابراین قاضی الا ولا باد باد مشته، حالا یه وقت منصوب از طرف مجتهد است، منصوب از طرف ولی معصوم است و مطلب دیگری است که در مسئله نصب خواهد آمد. ولی حکم اولی اینه که در قضا اجتهاد و عدل شرط است. حالا روی این مطلب فقها رضوان الله علیهم اجمعین به اهمیت مسئله قضا توجه دادند. نه بس شرطیت و مانعیت دیگه، شرطیت و مانعیت را میگن احکام وضعی. در باب مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب قضا در باب سوم، یعنی وسائل جلد 16 جلد 27 صفحه 16 این فرمایش داره. این چند تا روایت است، حکمش روشنه، روایتش هم الحمدلله هم سندشون تامه هم دلالتش تامه. این روایات رو محمدی سلاس نقل کردن، هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم صدوق نقل کرد، هم شیخ طوسی نقل کرد این روایات رو. منتها اون سند اصلیش رو مرحوم کلینی نقل میکنند، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی هم دارن. گاهی ممکن است در سند مرحوم شیخ طوسی یا در سند مرحوم صدوق رضوان الله علیه جای تأملی باشد، ولی اصلش وقتی شما بررسی میکنید میبینید که اینا معتبرند. روایت اول را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم که روایتش معتبر. حالا ممکن است در سند صدوق و در سند شیخ طوسی این سبک نباشد، هر دو این روایت را نقل کردند. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و علیه السلام فرمود لما ولا امیر المؤمنی علیه السلام شریحن برای قضا اشترت علیه الله ینفذ القضاء حتی یعرزه علیه. فرمود قاضی هستی اما تا بر من عرضه نکنی، مدعی را نگی، منکر را نگی، دعوا را نگی، خلاصه را نگی، وارد این کار نشو، تا بر او مسلم بشود که قاضی در این شرایط مطلب رو بلد است، بعد وارد بشود. و بعد مسائل روایات دیگری که به خود شرح فرموتی مطلب خیلی مهم است، جای بلند نشستی، اون روایات دیگه است. این روایت نشون میداد که با اهلا کسی که به معصوم سلام الله علیه دسترسی ندارد، به رهاورد معصوم احادیث نورانی مطلبه بر اونها خودش خود عرضه کند دیگر. این دستور اولی وجود مارکه از تعمیر است نسبت به قاضی. و این خصیصه هم برای شرعی ندارد که حالا به شرعی تکلیف این باشه، این ناظر به قضاست. قاضی باید قضای خود را بر کتاب و سنت عرضه کند. حالا این کار مسئله عدل ندارد، عدل در شرایط دیگه ذکر میکند. این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم به اسنادش از علی ابن ابراهیم با همین سند نقل کرده است. روایت دومی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید عن یحیی ابن مبارک از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند این است. عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، بودت مبارکی هسته امام صادق هم از دست امیر این نقل میکند، به شرعی فهمود یا شرعی لقد جلست مجلسا که لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. نه ما جلسه نمیخواد تاریخ بیان کند. فهمود اینجا یه جاییست که اگه کسی واجد شرایط بود پیرو نبی و وصی نبی علیه السلام است، اگر فاقد شرایط بود شقیست. لا یجلسه الا نبیون که بالاصاله وحی میگیرد، یا وصی نبیین که به برکت نبی وحی میگیرد، یا اگر فاقد اینها بود به تابع اینها نبود به پیرو اینها نبود میشه شقی. این روایت را مشایخ سلاس نقل کردند و روا صدوق مرسلن، اما چون مسندش مال مرحوم کلینی است تام است، چون که در مغر مرحوم صدوق تقریبا برابر با خود روایات از فتاوایی که میدهند، کل غالب فتاوی رساله عملی اینها و کتاب فقهی اینها برابر با همین روایات، به متن روایات فتوا میدادن. اون روزها دیگه اشکال و نقل قول و امثال ذلک نبود. و همین مطلب را که مرحوم کلینی نقل کرد مسندن و مرحوم صدوق نقل کرد مرسلن، مرحوم شیخ به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی هم اینو نقل کرد. پس از سند مشکلی نداره. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن اهم درباره سهل گفتن سهل است، چون روایات فراوانی دارد. یک معمول بهاست، دو اگر هم یک نقصی در یه روایتی باشد، همین روایت رو بزرگان دیگر با فقدان اون نقص نقل کردن. این سه. عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن عیسی، عن ابی عبدالله المؤمن، عن ابن مسکان، عن سلیمان ابن خالد، عن ابی عبدالله علیه السلام این است که خدا قرآن رحمت کند سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، ما این مجلدات اخیر بهار را که مربوط به معاد است خدمتشون درس میخوندیم. ایشون با اینکه دیگه حالا اواخر سن شریفشون بود، خوندن روایات و همش مشکل داشت، اصرار داشت که این سندها را بخونه. اصرار داشت. یکی از شاگردان عرض کرد که خب اینا سندهاش روشن است، شما اما اینا بزرگانی هستند که به وسیله اینها این انوار اهل بیت به ما رسیده است، ما با نام اینها را حفظ بکنیم. با اینکه آخرها دیگه خیلی حالشون مزاحم نبود، اما من یادم نیست روایت رو بدون سند بخونه. اما این بزرگان یعنی شاگردان من به وسیله اینها فیض به ما رسیده است. خدا غریه رحمت کنه همه گذشته. فرمود ان ابن مسکان ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه، مبادا داوری بین افراد رو در مسئله قضا بپذیری. فإن الحکومت انما هی للامام العالم بالقضا العادل فی المسلمین. حالا این امام کیه؟ این عادل بین المسلمین کیه؟ این عالم بالقضا کیه؟ مولا نبی او وصی نبی بل اصاله، این مال انسان کامل است که در علم و در عدل کامل باشد و شما تا می توانید بپرهیزی. این با اینکه واجب است در بعضی موارد عینی، در بعضی موارد واجب کفایی، یعنی این را با اون شرایطش فراهم بکنید. این روایت را که مرحوم کلینی با این را درد کرد، همین را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی عن سهل ابن زیاد درد کرده است. در روایت‌های بعدی وجود مبارک ائمه علیه السلام می‌فرمایند به این که مردم سه گروهن، یا عالمن یا متعلمن یا غصا. فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس غصا. خیلی ها هستن که انهم الا کالانعام بل هم ازل، اینا ساریان متمادی در برزخ مبتلایند. بعد نظیر همین صهیونیست و امثال ذلک. این نکته را در آخر عرض کنیم، اون حضور جمعی ما یه وظیفه است، راهپیمایی ما یه وظیفه است، تعطیل کردن حوزه وظیفه است، اما دعای سحر و نماز هم وظیفه دیگر است، اون رو فراموش نکنیم. از ذات اقدس اله بخواهیم، به برکت قرآن، به برکت اطرت، به برکت علی و فاطمه و زهرا سلام الله علیهم اجمعین، مسلمان های غزه را نجات بده، همه مسلمان ها را از شر این صهیونیست نجات بده، همه مظلومان عالم را از صهاینه نجات بده، خطر صهاینه را برای مردم بیان بفرماید. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله علیه السلام، اون هوش و درایت و ذکاوتی که داشت، ذات اقدس اله به او فرمود شما از خطر یهود بی خبر نباش. لا یزال تتلق علی خائنة منهم. این در قرآن کریم فرمود خوب پیغمبری به اذن الهی، به تعلیم الهی، همه این چیزایی که باید بدونی میدونی، اما صهیونیست این یهود یه خطر مرموزی دارد، هر روز نقشه میکشد، توی پیغمبر مواظب باش. لا تزال، این لا تزال مستحضری تو کان ناقصه، این فعل ناقص است، این همواره همیشه هر روز یه نقشه میکشد. لا تزال تتلی و علی خائنة منهم. یه مطلب رو خدا غریق رحمت کنه صاحب جواهر رو، مطلب در حد صاحب جواهر نیست، صاحب جواهر یه فقیه نامآوری است، اما مورخ مشکافی باشد و از قضایای تاریخی جزئی با خبر باشد، این دیگه بعیده. این رو از زحمات مورخان اون عصر به دست آورد. این رو در کتاب جهادش مرحوم صاحب جواهر این مطلب دارد. یه وقتی یکی از خلفای عباسی همین یهودیای خیبر رو گرفتن که شما جزیه بدی. این قباله در آورد که پیغمبر شما علیه و آله آلاف و تسرا مسئله خیبر رو به ما بخشی، اصلا ما نباید جزیه بدیم، ما سند رسمی از خود پیغمبر داریم. این خلیفه عباسی هم گفت خب زیارت میکنیم امضای پیغمبر رو، که حضرت که امضا نمیفرمود. دفتر حضرت، کاتبان حضرت، حضرت امیر و سایر کسانی که در خدمت حضرت بودن، خط اونا رو زیارت میکنیم، امضای اونا رو زیارت بکنیم، در بیارید. حالا 500 سال یا 600 سال از اون قضیه خیبر گذشت، اینا این سند در آوردن که وجود وارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئله خیبر را به اینا بخشیده، دیگه نباید جزیه بدن. اون خلیفه هم قبول کرد. صاحب جوار داد اینا بررسی کردن، آخه چجوری میشه که خیبر هیچ جا حضرت جزیه را نمیبخشید؟ یک درهم و دینار مقطعی نبود، خیبر را برای چند قرن ببخشه یه نیچی. بررسی کردن دیدن امضای کاتب جعلی، امضای شهود جعلی، کل مطلب جعلی. خوب بررسی کردن دیدن در تاریخی که این قضیه فدک اتفاق افتاده و اینها در فدک گرفتاری در آمدن، اون بیان نورانی هست امیر که من قلعه خیبر را این تو نهج چیز هست با بازو نگرفتم، با زور بدنی نگرفتم، با قوه ملکوتی. اون دری که چندین نفر باید بازو بستش کنن، آدم یه جا بکنه بندازه دور، این خب معلومه بشری نیست دیگه. فهمون ما غلط و غلط خیبر با قوت جسدانیه ولیکن با قوت ملکوتی. این تو بیانت نورانی حضرت که من این با زور بازو نگرفتم این رو. بعد تعجب کردن که چجور این همه تلاش و کوشش و زحمت این همچنین مجانی بینا بخشیده. بررسی کردن دیدن که تاریخ پیروزی مسلمان ها و خیبر تاریخش مشخصه. اون آیونی که کاتب وحی بودن قبل از این جریان خیبر مردن، اونا هم که امضا کردن با عنوان شاهد هنوز اسلام نیاورده بودن، بعد از فتح مکه اسلام آوردن. خب کاتب دروغ، شاهد دروغ، کتابت دروغ، شما چی آوردی که من خیلی جزیه رو ببخشم؟ این کاتب، این آقایی که امضایش هست، این کاتب پیغمبر هست، ولی این قبل از فتح خیبر مرد. اینا که شاهد هستن، امضا کردن، اینا بله مسلمان هستن، اینا در زمان فتح خیبر تو مکه کافر بودن. این مرحوم صاحب جواهر میگه از خطر اینها انسان نمیدود مسئول باشد، به نام پیغمبرش رو جلب بکنن، به نام عیسی مسیح باشه جلب بکنن، یه موسی مسیح میده. قرض اینه که اون وظایف سیاسی اجتماعی ما یه مطلب است که تظاهرات شرکت بکنیم، راه پیما شرکت میکنیم، نامه میدیم، این اما دعای سحر و نالی سحر فراموشمون نشه. اینجور که مسلمان ها دارن میکشن، اینجور که بچه ها ما در کربلا مگه چند شهید دادی؟ بالاخره ذات اقدس الهام فرمود مظلوم اگر خدای را کرده اون مادر برای این کودکی که نمیتواند او را زیر آوار در بیاره، این ناله را فقط ذات اقدس اله بهش توجه دارد. اگر خدای سبحان به این ناله ها توجه بکند و به ماها بگد چرا یاری نکردید، چه باید بکنیم؟ ما ذات اقدس اله را به حق جمعی انبیا و اولیا و به حق زینب کبرا سلام الله علیه اجمعین قسم میدیم، مسلمان ها را از خطر صهیونیست‌ها، از خطر آمریکا، از خطر ازدامشون نجات بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.